Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. همچنین عرض ادب دارم خدمت عزیزان شنونده در رادیو مقاومت. در این برنامه از گفتگوی سیاسی در پخش رادیو گفتگو نگاهی خواهیم داشت به انتظارات امت اسلامی از اقدام عملی نشست سران کشور اسلامی در ریاض در پی جنایات جنگی صهیونیست‌ها و آمریکا در غزه در فلسطین، که دعوت میکنم با ما همراه باشید.
در حالی که جنایت‌های جنگی در غزه ادامه دارد، نشست سران در ریاض در حال برگزاری است. در روز گذشته بجز برخی سخنرانی‌های محافظه‌کارانه و دیدارهای دو نفره سران با یکدیگر که در بستری از لفاظی و محافظه‌کاری بوده است، اقدام عملی خاصی مشاهده نشده است. مهمترین نقد به این عملکرد را ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان داشت که گفت اقدام محافظه‌کارانه برخی دولت‌ها باعث خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی شد و اجلاس سران اسلامی هم همچون نشست‌های سازمان ملل با فشارهای بیرونی ناکام مانده است. با این وجود، امت اسلامی انتظار دارد تا ضمن تحریم فروش نفت و ارزاق و هر نوع ارتباط با رژیم صهیونیستی توسط دولت‌های اسلامی، یک فشار تاریخی به این رژیم در جهت پذیرش آتش‌بس و عقب نشینی از غزه لازم است. عرصه میدانی مقاومت از لبنان تا عراق و فلسطین به اندازه کافی اراده برای مبارزه و توان برای شکست صهیونیست‌ها دارد، اما در برابر خیانت و سکوت همکیشان در میدان دادن به صهیونیست‌ها برای قتل عام مردم بی‌دفاع غزه اندوهگینند. در این برنامه با بررسی این روند به این پرسش پاسخ داده می‌شود که با توجه به نشست‌های دیروز سران اسلامی در ریاض، آیا می‌توان انتظار یک اقدام عملی و قابل ذکر برای حمایت از فلسطین و پایان دادن به حملات صهیونیست ها را داشت و علت این وضعیت چیست؟
همراه ما باشید در گفتگوی سیاسی درباره آخرین تحولات غزه. قرار هست که صحبت بکنیم با توجه به نشست روز گذشته سران کشور اسلامی در ریاض. آقای دکتر ناصر ترابی، کارشناس مسائل سیاسی، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم ارزیابی اولی شما رو از نشست دیروز بشنویم.
ببینید، نشست حقیقتش اینه که صحبت هایی که بیان شد توسط سران کشورهای اسلامی صحبت های خوبی بود. یعنی حالا بجز یکی دو مورد که یه عقب نشینی توسط سران بعضی کشورها بیان میشد، در مجموع صحبت‌های تأثیرگذاری بود و مهم. و من جایی گفتم اگر عنوان گوینده این رو بردارید، شاید خیلی ها تشخیص ندن که این صحبت چه کسیه. یعنی مثلا بن سلمان، اردوغان، عرض کنم بشار اسد، خیلی کسایی که صحبت کردن، ملک عبدالله، این 4-5 نفری رو که من حداقل خودم گوش دادم، حرفای مهمی رو زدن، خواسته های واضحی رو داشتن. در کل موضع‌گیری ها خوب بود، اما یک مطلب خیلی مهم و لازم بود که از این نشست بیرون بیاد که سید حسن نصرالله هم به اون پرداخت و عرض کنم خدمت شما آقای رئیسی هم در این بیانیه که خوندم بهش تأکید کردن، بحث اقدام و عمل بود و خواستار یک خروجی واقعی و میدانی از این نشست بودن که حالا این تا الان چندان چشم‌انداز روشنی رو نداشته.
یک موضوعی که مطرح است درباره سازمان همکاری اسلامی که خب بیش از این سازمان کنفرانس اسلامی هم نام داشت، درست میگم دیگه؟
بله بله.
هدف تأسیس این سازمان اساساً با محوریت فلسطین و آرمان فلسطین بود. اگر یک مروری بخوایم داشته باشیم نسبت به هم که عرض کردم تأسیس چنین سازمانی تا به امروز، روندی که داشته تا نشست ریاض که روز گذشته بوده، چقدر تونسته در این مسیر حرکت بکنه، اگرچه طی سالهای اخیر و در ادوار مختلف ما بعضا خیانت برخی دولت مردان منطقه و البته عمدتا عرب رو هم شاهد بودیم، چقدر میتونیم امیدوار باشیم که امروز این سازمان با این اجلاس اضطراری که برگزار کرد منشأ اثر باشه در پایان عملیات جنایت‌های رژیم صهیونیستی در فلسطین؟
بله، من خواهشم اینه که شنوندگان عزیز توجه به این داشته باشن که این سازمان همونجوری که شما فرمودید فراز و فرودهای زیادی رو داشته و عامل اصلی و به نوعی محور تشکیل این سازمان هم آرمان فلسطین بوده و آرمان فلسطین باعث شد که این روحی به این سازمان ایجاد بشه. و در این فراز و فرودها ما ادوار گذشته حتی شاید بیانش مفصل باید برگردیم به تاریخ، شاهد بودیم که این سازمان خلاف آرمان عمل کرده و اون چیزی که الان اتفاق داره میفته یک تحول، یک تطور، یک سیرورتی رو داریم حس میکنیم. این موضع‌گیری های تند کشورهای سران اسلامی بر علیه اسرائیل در ادوار گذشته و سالهای پیشین اصلا وجود نداشته و عملا حتی در این حد هم محکوم نمی کردن که رژیم غاصب اسرائیل و حامی اصلیش آمریکا رو. و این اتفاقی که افتاده از این جهت اتفاق بزرگیه، یعنی به شرطی که همین روند و همین نقطه اوج ثابت بمونه. اما در خصوص این که خروجی داشته باشه، حقیقتش اینه که ما از این سازمان ها با توجه به سران کشورهای عربی که به نوعی زمامدار و محور و لولای اصلی این سازمان ها هستن چیزی رو ندیدیم. حتی بعضی وقتا طرحهایی رو حمایت کردن که این طرحها به نوعی خواسته اسرائیل بود، از این جهت که یک کشور غاصبی رو ما بپذیریم و حق مردم فلسطین رو نادیده بگیریم. و در ادوار گذشته ما فراموش نمی‌کنیم این سازمان‌ها و این افراد چه طرح‌هایی رو داشتن. حالا اخیرش همین بحث عادی سازی روابط بود که هنوز هم بعضی‌ها به طور عادی و پنهانی روابطی رو با اسرائیل دارن، تا طرح‌هایی رو که از کمپ دیوید بگیرید تا طرح‌های ابراهیم. لذا تو بعضی از همین سران کشورهای اسلامی با این طرح‌ها استفاده می‌کردن از خود سازمان برای اینکه به این نتیجه برسن. لذا من حرفم اینه که مردم عزیز انتظار خیلی چندان و معجزه‌ای رو از این سازمان‌ها نداشته باشن.
خب ما در شرایطی این تحولات رو شاهد هستیم که خب مردم فلسطین یک مقاومت بی سابقه و ارزشمندی رو از خودشون به نمایش گذاشتن. این مقاومت اگرچه پیش از این هم بوده، اما در هفته های اخیر علارغم جنایات و حملات صهیونیستا نه تنها از مقاومت کاسته نشده که مقاومت باید بگیم میدانی مردم فلسطین به ویژه در غزه رو به افزایش بوده و تقویت هم شده. و خب نفس این مقاومت نیازمند به یک حمایت دولت‌های اسلامی و ملت‌های منطقه است و از طرفی نیازمند این که برخی دولت‌هایی که با رژیم صهیونیستی ارتباطاتی دارن این ارتباطات رو قطع و قطع همکاری صورت بگیره. و خب پیشنهاد تحریم این رژیم هم مطرح شده بوده برای افزایش فشار و پایان دادن به جنایت‌های جنگی. این موضوع و این هدف چگونه میتونه محقق بشه برای تحقق اونجا باید کرد؟
بله، ببینید مقاومت و محور مقاومت، من خواهشم اینه که مردم عزیزمون به این مسئله دقت کنن که این حلقه محاصره‌ای که دور اسرائیل شکل گرفته، از بالا حزب الله، از جنوب و غرب، حماس از شرق و شرق قدس و کرانه غربی رود اردن ما مشاهده میکنیم. تفکرات انقلابی و روحیه مقاومت رو از عرض کنم خدمت شما، اردن، مصر و سوریه، یمن، عراق، افغانستان، ایران، اینها یک شبه شکل نگرفته و ما در دهه‌های گذشته شاهد بودیم که اتفاقا خیلی از این کشورها مقابل این جریان مقاومت بودن. من خواهشم اینه که یک نگاه ماکرو به مسئله داشته باشیم و از بالا به مسئله نگاه کنیم و چه اتفاقی افتاده، چه رویکردی رو رخ داده تا این کشورها به این نتیجه رسیدن. خود قطر اگر مردم ما یادشون باشن در دوره داعش یکی از حامیان داعش بود. چه شد که این قطر روی کردش عوض شد و مقاومت به این اتفاق و به این نتیجه رسید؟ خب یه بخشش معادلاتی بود که در میدان اتفاق افتاد و کشورها در حوزه میدانی دیدن که قدرت توسط چه کسی و چه جریاناتی داره رقم میخوره. و الان هم اگر این موضع‌گیری رو داریم میبینیم، من خواهشم اینه که به این مسئله دقت کنید. خیلی از این کشورها از ترسشونه و از نگرانیشونه که دارن این موضع‌گیری ها رو دارن. سه تا ترس دارن. یک ترس، ترس جنگ منطقه‌ایه و از اینکه این اتفاقات غزه کل منطقه رو به آتش بکشه که منطقه آبستن حوادث خطرناکیه. دوم بحث کشتار مسلمانانه که اگر این اتفاقات به این شکل رقم بخوره مردم کشورهای اسلامی اینها رو نمیپذیرن. و موضوع سوم که عرض کنم خدمت شما که از شاید از همه این موضوعات هم مهمتر باشه، بحث پیروزی اسرائیل و عواقب پیروزی که یکی از عواقب آن میتواند حمله اسرائیل به کشورهای بعدی باشه و پلن بیوسی خودش رو طراحی بکنه و اگر در این جنگ پیروز بیاد احتمال اینکه به کشوری مثل لبنان، سوریه حمله بکنه هستش و باعث امیدواری اینها میشه. لذا این اتفاقی که دارید میبینید یه بخشش حاصل اینه که این کشورها ترسیدن. و در حوزه میدان من بالاخره این کشورها آیا اگر میخوان به این مسئله برسن که این نتیجه داشته باشه به طور عملیاتی و میدانی به خصوص در حوزه اقتصادی، باید روبروی اسرائیل بیستن که حالا در ادامه بیشتر من میپردازم
همین موضوع اقتصادی و تحریم.
بله، این که تحریم بسیار. میدانی اقتصاد.
بسیار خوب، در موردش صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر عباس صفایی مهر، کارشناس مسائل بین الملل، هم به جمع ما پیوستن. سلام، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان، خانم ها و آقایان محترم، همچنین شما و همه همکاران و دوستانی که زحمت میکشید.
خیلی خوشحالم. ممنون از جناب علی. ممنون که دعوت ما پذیرفتید. آقای صفایی مهر، بابا آقای ترابی درباره نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی که روز گذشته برگزار شد صحبت کردیم. هم ارزیابی شما رو بشنویم از نشست دیروز، به همی که اساسا چقدر میشود امیدوار بود که این نشست مثمر ثمر باشه برای توقف نسل‌کشی در فلسطین در غزه.
عرضم به حضورتون که خب نشست کشورهای اسلامی در واقع متشکل از رهبران و در واقع مدیران تصمیمگیر و ارشد بقیه کشورهایی که تا الان در نسبتشون رو در سالهای گذشته با مسئله صهیونیستا و مسئله فلسطین به نحوی مشخص کردن. و اینکه ما بخوایم از این نشست در واقع دنبال یک نتیجه مشخص و مبرهنی باشیم نشون داده که در واقع در گذشته چنین اتفاق خیلی پررنگ نبوده. معمولا جمهوری اسلامی ایران مواضع ثابتی داشته و نظر به اتمسفری که در سیاست بین الملل حاکم بوده کشورهایی رقیق‌تر یا غلیظ‌تر به سمت صهیونیستا یا در برابر صهیونیستا به نحوی اعلام موضع کرد. این که در این دوره از نشست اتفاق چشمگیری رو ما شاهدش باشیم، در حقیقت خود من خیلی چشمم آب نمیخوره، ولی اون اتفاقی که میشه با توجه به مناسباتی که پیش از وقایع، در واقع وقایع اخیر غزه رقم خورده بود، مثلا تا حدودی ترمیم شدن روابط ایران با کشورهای همپیمان سعودی و عرضم به حضورتون که و بعضی از اتفاقهای کلی، این بود که اونها خیلی راحت نبودن برای اینکه به سمت صهیونیست‌ها سیاست‌های خودشون رو تنظیم بکنن. اون چیزی که ما ازش انتظار داریم که از کشورهای، از سران کشورهای اسلامی، یک بخشیه که ما حالا باید یه ذره واقع بینانه تر بهش نگاه کنیم و یه عدم وحدتی در این سازمان وجود داره و جمهوری اسلامی ایران باید با گسترش مناسبات فرهنگی خودش و طبیعتاً شکلگیری اون زیستبوم اقتصادی بتونه در واقع مبادلات رو به سطحی ببره که بتونه بازیگر اصلی بشه و از این قدرتی که به دست میاره برای در واقع سیاست هایی که به نفع جهان اسلام هست تصمیم هایی رو در واقع تو اون سمت جلو ببره.
چکرم آقای دارو به خدمت شما هستیم. راهکار اجرایی و پیشنهاد اجرایی میخواید بفرمایید درباره تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی.
ببین، راهکارها رو خیلی ها قبل از من بیان کردن، صحبت های آقای رئیسی هم الحق و الانصاف واقعا کامل بود، یعنی هم موضوع های راهکارهای کوتاه مدتشون هم میان مدتشون، ده بندی که اشاره کردن به نظرم مطلب کاملی بود. من فقط یه آسیب شناسی به ذهنم میرسه، حالا نمیدونم این شاید برنامه ریزی باشه، تعمدی باشه یا بر اساس یه سهل انگاریه، که من قبلترم در رسانه ملی به این مسئله اشاره کردم. ببین الان خب ترکیه و آذربایجان، آذربایجان دومین کشور شیعه دنیاست، به نوعی دارن مراودات اقتصادی سنگینی با اسرائیل دارن و حمایت میکنن از اسرائیل و بالاخره باید به این بپردازم. من دیدم که دانشجوها جلوی سفارت ترکیه نشستی داشتن و خلاصه یه صحبت هایی میکردن. اما ببینید، در روابط بین الملل مخصوصا در دوره گذاری که الان مواجه هستیم، یعنی دوره‌ای که نظم تک قطبی آمریکا در حال افوله و نظم چند قطبی شبکه‌ای داره شکل میگیره، ما باید بقیه بازیگران این حوزه رو هم وارد میدان کنیم. من تعجب میکنم چرا به نقش روسیه و چین در این فضا کمتر پرداخته میشه. ببینید، در این حالا روسیه به نوعی بعد از جنگ اوکراین مواجهش با یهودی ها و اسرائیل سخت‌تر شده، اما همچنان جزو شرکای تجاری فکر میکنم سوم یا چهارم یا یادم رفته، شاید هم حتی دوم الان از خاطرم رفته، با اسرائیله. و همینطور چین، حالا طرح صلحی که اسرائیلی ها دنبالش بودن، یکی از حامیاش چین بود و شما بدونید چین در مواضعی که در حوزه قفقاز گرفت و آذربایجان، به نوعی حمایت کرد از آذربایجان که مخالف جریان ما بود، مخالف خواستای ما بود. و جالبتر اینه که مردم ما بدونن که هندی ها ارمنستانی ها رو کمک کردن و این فضای معادلات جهانی رو بدونن. اما حرفم اینه با چین و روسیه و خواهشم از دستگاه دیپلماسی ما اینه که در این بازی معادلات سیاسی، همونطور که روسیه و چین از ما انتظاراتی دارن، چه در حوزه تایوان، چه در حوزه عرض کنم خدمت شما اوکراین، و ما کمک آنها کردیم. بالاخره ببینید، دقت بکنید، دشمن ما میشه دوست ما و دشمن دوست ما دشمن ماست، به این دقت بکنن. و اگر یک هزینه فایده ای رو چینی ها و روس ها داشته باشن، بالاخره باید تنگ تکلیف بکنن. این جنگ که همونطور که چند نفر از مسئولین مختلف کشورهای دنیا، حتی اسرائیلی ها حتی از ایران و اسرائیل و آمریکا بیان شد، جنگ سرنوشت منطقه است. ببینید سرنوشت منطقه در این باریکه غزه رقم خواهد خورد و تأثیر فراوانی در نظم نوین آینده خواهد داشت. لذا روسیه و چین اگر از ما انتظاراتی دارن که در اوکراین، در تایوان کمکشون کنیم، اینجا هم باید به نوعی موضع خودشون رو شفاف بیان کنن و کمک بکنن جریان مقاومت رو. ببینید یه اصطلاحی هست میگن فلانی وسطه، یعنی وسط با هر چهار طرفی بکشن این وسط هستش. این نمیشه. بالاخره چین، مخصوصا چینی ها باید تعیین تکلیف بکنن که توی این مواجهه میخوان چیکار بکنن. الان اتفاقی که داره میفته، من خواهشم اینه، یعنی آسیب شناسی که عرض کردم، من حقیقت این که با توجه به تجربه گذشته میگم که الان تجربه رو بیان کنم، شما بدونید حاج قاسم سلیمانی در ایام جنگ سوریه رفت به روسیه، با پوتین دیدار داشت، پوتین رو قانع کرد که نیروی هوایی روسیه در این جنگ کمک ما بکنه. خب این چیزی که همه شنیدن. ما یه همچین دیپلماسی میدانی رو میخواییم. یعنی الان علاوه بر کشورهای اسلامی که من چندان امیدی بهشون ندارم، چون خیلی از اینها قدرت استدلال و استقلال واقعی رو ندارن، روسیه و چین رو میشه قانع کرد و باید بپذیرن همون جوری که در جنگی که در روسیه، در سوریه اتفاق افتاد، تأثیر درستی رو به خصوص روس‌ها داشتن، اینجا هم باید مخصوصا چینی‌ها تعیین تکلیف بکنن. لذا من خواهشم از دستگاه دیپلماسی کشور و سیاست خارجی مون اینه که فعال‌تر بشن، به خصوص با این دو تا کشور تأثیرگذار، و فشار واقعی و میدانی رو بر اسرائیل وارد کنن.
متشکرم. وای صفای مرزیدگاه جناب علیو بشنوید درباره اینکه چگونه می شود با راهکارهای مختلف توقف جنایت جنگی در غزه، در فلسطین رو شاهد بود. به عنوان نمونه آقای ترابی درباره تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی نکاتی رو بیان کردن، مواردی که در روزهای اخیر به ویژه در اجلاس اضطراری سازمان همکاری اسلامی هم مطرح شد.
ما خب دو تا نگاه میتونیم تو این زمینه داشته باشیم که نگاه اول نگاه از بالاست و انتظاری که ما از نهادهای حاکم و سازمانهای بین المللی داریم. نگاه بعدی نگاه از پایینه و اون چیزی که من، چون آقای دکتر ترابی سربر عزیزم بهش اشاره کردن، میخوام در واقع از یک ساید دیگری به مسئله نگاه بکنم. نگاه از پایین میگه که شما وقتی که در واقع بخش زیادی از مسئله اسرائیل برمیگرده به موضوع محوری که در واقع افکار عمومی داره به چه سمتی میچرخه، اصلا اساسا اگر جمهوری اسلامی هم هیچ کنشی انجام نمیداد، منفور بودن این رژیم در واقع در بین همه کشورهای اروپایی، بین همه مردم جهان، یه اتفاق انکارناپذیره. من یه مثالی بزنم. چند سال پیش یک نمایشگاهی یکی دو سال قبل برگزار میشه در دبی به نام اکسپو. همه کشورها غرفه هایی رو دارن که دستاوردهای صنایع خلاق فرهنگیشون رو به نمایش میگذاره. رژیم قاسب صهیونیست هم توی اون نمایشگاه شرکت کرده، حالا هرچند که ما خیلی ضعیف خودمون رو پرزنت کردیم. اون چون کمترین استقبال از غرفه دقیقا از همین کشور اتفاق میفته، چون واقعا نفرت واقعی دیگه درش وجود داره، اینها میان توی اون و خودشون هم میدونن که، یعنی که اتفاقی که خودشون هم آگاهی نسبت بهش دارن که این نفرت کاملا رسمیه و وجود داره، غرفهشون رو با دیوار شیشه‌ای درست کردن که حداقل از بیرون یکی رد شد مثلا ببینه اون توی چه خبر. این نفرته در تمام شؤون زندگی نسبت به این ماجرا وجود داره. ولی اون چیزی که دست اسرائیلی هاست، دست صهیونیست هاست، افکار عمومی با بزرگترین بنگاه‌های رسانه‌ای جهان دست این هاست. یعنی اونها چیزی رو در واقع دارن به نمایش میدن و بسته‌بندی میکنن که در درون خودش اتفاق دیگری رقم میخوره. اون چیزی که میتونه نهادهای حاکم رو به این سوق بده که اساساً از در واقع
مطامع کوتاه مدت اقتصادی عبور بکنن، از مثلا حادثه مثلا اقتصادی که میتونه ارتباط با آمریکا باشون داشته باشه یا کشورهای حامی رژیم صهیونیستی باشون داشته باشه، یعنی باشون ازشون صرف نظر بکنه، اینه که افکار عمومیشون رو در قانع بکنن. یعنی یه بخش زیادی از این ماجرا برمیگرده به اینکه افکار عمومی جهان نسبت به وقایع نوار غزه، وقایع فلسطین، حقانیت مردم فلسطین، حالا به دور از هر نگاه دینی و مذهبی، یه حقانیتی دارن و این حقانیت شناخته بشه. در دهه های گذشته تلاش شده که این ماجرا مورد یعنی قفلت قرار بگیره. خب اینها که اولین بارشون نیست که در غزه چنین کاری کردن، در فلسطین برای سر مردم فلسطین چنین اتفاقی رو رقم زدن. یه چهره‌ای داشتن به نام آلیر شارون که آلیر شارون اصلا به معنی واقعی کلام جنایت جنگی رو و جنایت علیه بشریت رو بهش یک سر و شکلی میده و الان هیچ اسمی ازش نمیاد، هیچ سابقه‌ای ازش نمیاد. مگه کاری که اون موقع اونا کردن الان چه تفاوتی با الان داره؟ آیا رژیم صهیونیستی رفتارش رو تغییر داده؟ آیا این شهرک نشینان تندروی که دیگه در حد این که انقدر گروه های زیادی ازشون تندروان که نهاد حاکم نسبت به اونها غضب هایی داره چون براشون هزینه آفری میشه؟ اینی که اون اتفاقی که میتونه این ماجرا رو تغییر بده، یعنی مردم جهان رو آگاه بکنه و این آگاهیه اون اتفاق مهمی و اون اهرمیه که در واقع میتونه در مهمترین فشاری باشه علیه اسرائیل. و ما شاهد این هستیم که مثلا در حالا ایشالله در ادامه بحث بشه راجعش صحبت کرد، مثلا بعضی از هنرمندان، سلبریتی های کشورهای غربی وقتی که مواضعی رو علیه اسرائیل می گرفتن بلافاصله بایکوت می شدن. یکی از طنز پردازان فرانسوی میاد یک المانی رو انتخاب میکنه که دیگه نهاد حاکم نتونه اون رو کاورش بکنه و المانش هم آناناسه، یعنی آناناس رو میکنه نماد مبارزه با اسرائیل و دیگه حالا آناناس فروشی رو میتونید بگیرید، حالا میتونید عکس اون رو بر یک میوه رو در واقع قرار میده، یعنی اینقدر باها شوخی میکنه جلو میده. این از این جهت میخوام بگم که ماها خیلی نگاهمون رو بردیم تو ساید فارن پالیسی انفیل، سیاستگذاری خارجی، و متوقف کردیم در صورتی که نهادهای حاکم گاهی در برابر حقانیت قرار میگیرن و مردم هستن که از پایین میتونن سیاستهایی رو بر سیاستمدارهای خودشون اعمال بکنن، که ما نتیجهش رو میبینیم که گاهی چرخش‌های سیاسی بین مثلا کشوری که تا دیروز رفتار با مماشاتگونه یا دوفکتوی رو مثلا با رژیم قاسم صهیونیستی داشته تغییر موضع داده و در برابر جنایات این کشور در واقع قد علم کرده، که نمونش همین جام جهانی اخیر بعد از بازی پرتغال و مراکش در واقع شاهد این هستیم که خب دولت مراکش علاقمنده که از صهیونیست ها مثلا حمایت بکنه، ولی مردم و بازیکنان این تیم فوتبال پرچم مردم مظلوم فلسطین رو در دست میگیره.
خیلی متشکرم آقای ترابی. در بخش ها اشاراتی داشتید به شعر گذرا، البته به سخنرانی جناب رئیسی، رئیس جمهور کشورم در اجلاس روز گذشته که یک پیشنهاد 10 ماده‌ای رو ایشون مطرح کردن و مواردی رو خطاب به سران کشور اسلامی عنوان داشتن. اجرایی سازی این پیشنهادها چگونه میسر خواهد بود؟
ببینید من یه چیزی رو بگم، یک قاعده کلی در روابط بین الملل هست و اون هم قاعده قدرته و زوره. کی حرفش، حالا من مکاتب ایدئالیستی و لیبرالیستی و رومانتیسمی رو که بالاخره دهه‌های مختلفی در دنیا و روابط بین الملل حرف داشتن رو مورد احترام قرار میدم، البته خودم رو رئالیست نمیدونم، ولی واقعا اون چیزی که در میدان اتفاق میفته، زمینه که نقدهایی به رئالیست‌ها دارم، فضای رئالیستیه، فضای قدرته. کی قدرت رو داره؟ این اتفاقات رقم نمیخوره این پیام های 10 ماده‌ای اگر واقعا میخواییم به میدان عمل بیاد عملی نمیشود، مگر اینکه با قدرته. ببینید کی زور داره، کی قدرت داره، این حرفای حالا رمانتیک